جام جهانی داشتن، بعد این نسل جدید فوتبال جمهوری چک در جام جهانی در گروه اول چه نتیجه‌ای خواهد.
بله، حالا تیمایی که خیلی با سختی میان و راه پیدا میکنن به جام جهانی، آقای دهخانی، انگیزه های خیلی بالایی هم دارن.
بله واقعا، ببینید
و مردمشون هم خیلی بیشتر از گذشته طرفداریشون رو میکنن و این انگیزه برای پیروزی میتونه خب کار رو براشون راحت تر بکنه.
دو تا بازی که چشید به ضربات پنالتی و ضربات پنالتی اینا تونستن بیان به جام جهانی و مسلما قدر این سرود رو بیشتر خواهند.
خیلی از ممنونم از شما آقای دهخانی عزیز، همکار خوبم، انشالله در برنامه فردا هم در خدمت شما خواهیم بود و خداحافظ.
سلامت باشین، منم تو فردا هم رو به خدای بزرگ می‌سپارم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
هر روز زندگی دقیقاً از همین جا شروع میشه. صدای ما رو از صبح و ورزش رادیو ورزش میشنوید.
یه روز دیگه اومد، بریم سمت چه کاری؟ بریم بخوابیم، بریم سمت شروع یه صبح گل اناری.
انار چه مخصه این
خواهد دیگه اومد، بریم سمت چه چیزی؟
بریم سمت
بساط نشاط و غم گریزی.
پیشنهاد ما به شما، صبحتون رو با شور و انرژی و امید و آگاهی شروع کنید. صبح و ورزش، مجله خبری رادیو ورزش. ورزش.
ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید. برم سراغ پیام‌های کوتاهتون. محمود و آیلین میردادی از علی‌آباد کتول همراه برنامه ما هستن، گفتن که شنونده صبح و ورزشیم. دوست دیگر ما تشکر کردن از عوامل برنامه و گفتن که ممنون از زحمات شما در برنامه صبح و ورزش. حامد ترکاشوند از اصفهان، خیلی متشکرم، ما هم ممنونیم که شما همراه برنامه ما هستید. یکی دیگه از عزیزان گفتن که سلام به شما و روح پرفتوح معلم شهید نورعلی توانا که معلم ریاضی مدرسه روستای درچاک، اگر درست خونده باشم، از توابع رودبار علموت استان قزوین و گفتن که یادشون گرامی باشه. 30306 رو همچنان به خاطر بسپرید و اگر شما هم نام معلمان شهید رو در خاطرتون دارید با ما به اشتراک بگذارید.
هر خبر یک روایت است.
ما در یک مواجهه کاملا انسان رسانه ای قرار داریم.
هر روایت یک زاویه دید.
آمریکایی ها از ما خواستند که آتش بس بدیم.
جنگ امروز جنگ روایت هاست.
ترامپ داره مرتب با لفاظی داره زمان رو تمدید میکنه.
و سلاح ما آگاهی.
اینجا کلمات نیستند که دارن جنگ رو سرنوشتش رو تعیین میکنند، اقدام و عمل است که داره سرنوشت جنگ رو تعیین میکنند.
نبض آگاهی.
در خدمت جناب آقای دکتر داوودی، کارشناس مسائل سیاسی هستیم. سلام به شما و صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خانم مرادی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام علیکم دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اگر قدری هم بلندتر صحبت بفرمایید من ممنون شم. جناب آقای دکتر داوودی عزیز، مهمترین سلاح ما این روزها همون آگاهیمون، بینشمون و بصیرتمون هست نسبت به حالا رویدادها و وقایع مختلفی که رخ میده و اتفاق میافته. و چقدر خوبه که حالا بین این همه رسانه‌هایی که وجود دارن خودمون به اون بینش و درک عمیق برسیم. من میخوام که حالا شما در این زمینه صحبت بفرمایید که توی این جنگ ما بیش از پیش به نقش رسانه و کارکرد اون پی بردیم. از نقش رسانه در جنگ و ضرورت آگاهی مردم از سواد رسانه، اونم در چنین شرایطی، لطفاً بیشتر برامون صحبت بفرمایید.
خود رسانه زمانی که وارد گردونه اطلاع رسانی میشه، خب انواع و اقسام روش ها رو استفاده میکنه.
بله.
در زمانی که صلح هست، در زمانی که شرایط عادی است، رسانه ها معمولا خیلی منطقی، خیلی آرام و با یک اصول در واقع معمولی که خب همه بلد هستند از این روش ها استفاده میکنه. اما زمانی که فضای مقدار به هم ریخته میشه، بحران ایجاد میشه، به تعبیر ما التهاب حاصل میشه، حالا برسیم به اوجش که میشه جنگ، عالی ترین و پیچیده ترین نوع التهاب رو در واقع در اختیار داره، رسانه ها معمولا به صورت معمولی و عادی نمیتونن عمل کنن. چرا؟ چون در حالت معمول رسانه ها دو تا وظیفه خیلی جدی دارن. اولین وظیفه‌شون اینه که بتونن منبع خوبی برای مخاطب خودشون باشن و دو بتونن اون اوقات و فراغتی رو که مخاطب دوست داره یا فارغ از موضوعات روزمره‌اش هست رو درست پر کنه. برای همینه که میگن رسانه ها در زمان صلح معمولا باید فرایند چند وجهی پر کردن اوقات فراغت درگیر هستن تا موضوعات دیگه. خب مخاطب دغدغه خاصی غیر از موضوع روزانه‌اش نداره. اما وقتی وارد فضای جنگ میشیم، حالا رسانه ها باید علاوه بر اون دو کار، دو تا کار دیگر رو هم انجام بدن.
بله.
کار اول اضافه شون اینه که باید حواستون به رسانه های دشمن باشد.
درسته.
آخر جنگ کار و فرزار نیست. و نقطه دوم، باید حواستون به تأمین در واقع محتوایی که مخاطب پیوسته بهش نیاز داره اما خودش اطلاع نداره نسبت به اون هم اقدام بکنن. معمولا محتوای امیدآفرین، معمولا محتوای واقعی گرایانه است و به سادر موضوعات دیگه که در واقع ما اینجا میدیم. اما مهمترین قاعده ای که در هر جنگ به وجود میاد چیه؟ اون میکنونازی در زمانهای جنگ ما ده جنگ اخیر دنیا رو که گذاشتیم کنار همدیگه و بررسی کردیم، به این جنبندی رسیدیم که ما در نهایت در طول دوران جنگ که اتفاق افتاده 60% رویدادها بر عهده رسانه ها بوده و 40% در میدان و در حوزه نظامی در واقع تعریف میشه. چرا؟ چون معمولا حوزه نظامی کوتاه مدته، یک زمان مشخصی داره اتفاق میفته، اما این رسانه ها هستند که باید اون رو مدیریت کنند. هر یک گلوله ای که شلیک میشه، هر یک موشکی که شلیک میشه، باید 3 تا پیوست رسانه این داشته باشه: آمادگی مخاطب برای چرایی شلیک، فرم بندی برای مدل اصابت و نهایتا امید دادن به مخاطب جهت قطعیت در نتیجه این که اون اصابت در واقع داشته. خب این کار میشه یک فرآیندی که رسانه ها در مجموع باید به عهده داشته باشن. حالا اینجا یک مسئله رو شما اضافه کنید بر همه این موضوعات. اساسا مخاطب، انسان، مردم، شهروند، هر اسمی که ما بشه، این در واقع فرآیندی که به وجود آمده نسبت به وقایع ابتدایی هر جنگ فراموش کاره. یعنی اگر الان، همین الان بنده، شما و بسیاری از مخاطبین عزیزمون رو یک بار ذهنمون رو باز کنیم و بخوایم برگردیم و اون در واقع دقایق اولیه، ساعت اولیه، روزهای اولیه جنگ، ببینیم مثلا چرا من دیشب بهش فکر نکردم، چرا پریشب بهش فکر نکردم، در حالی که شما حساب کنید 2 ماه پیش ما تنها فکرمون همون اتفاقاتی بود که در اوایل جنگ رو مطالعه. رسانه ها این مثلا چه کار میکنن؟ رسانه ها در واقع میان اون قوه مرتب در واقع یادآوری کننده برای مخاطب میشن. چون اگر مخاطب به هر دلیلی اون رویدادها رو کامل فراموش کنه، یعنی رسانه‌های حریف، رسانه‌های دشمن تونستن یک گام نزدیک‌تر بشن به ذهن مخاطبی که در این طرف در واقع خط قرار داره. پس ما اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم در همین فرایند و در همین فضا، دو تا نکته رو حتما باید بهش بپردازیم. یک، رسانه‌هایی که در زمان جنگ در واقع کار میکنند دیگه از حالت مرجعیت خارج میشن، حتما باید به حالت مشتر بودن برسن. بنه اصلی و اساسی هر اتفاقی در جنگ در واقع میده، قطعا خاطرتون هست خانم مرادی که ما تو همین در واقع یک هفته پیش به قبل یکی از مهمترین سوالات که مردم از هم دیگه میپرسیدن این بود که چی دوباره جنگ، چی میزنه، چی دیگه میزنه. خب وقتی این سوالات داره مطرح میشه، یعنی رسانه ها یه جایی توازن تو به هم ریخته، چون اگر رسانه توازن در این داشته باشه اصلا مخاطب این سوال رو نمیپرسه. سوال میشه این چجوری میزنیمش، چی میزنیمش، چی دوباره قراره بزنیمش. اما اینکه چی میزنه، چجوری میزنه، این یعنی که بیشتر توجه به آسیب‌پذیری خودمون تا ضربه زدن به حریف. بنابراین رسانه اینجا از حالت مستر بودن به حالت مرجع بودن در دادن رابطه شده. رسانه ای که در جنگ فقط مرجع باشد خیلی سریع مرجعیتش رو مجبور تقسیم کنه، چون رسانه های حریف هم معمولا همین کار رو میکنن. و کار دوم و اتفاق دومی که در واقع وجود داره اینه که هیچ وقت در واقع مراتب رو سریع و هیجان زده در واقع طی نکنیم. ما الان تو مرحله حماسه ایم، هنوز وارد مرحله سوگواری نشدیم. تبدیل این حماسه به سوگواری و سوگواری به حماسه مجدد زمانی که ما رفتیم پای مراسم تشییع پیکر شهدای در واقع جنگ، تشییع پیکر پاک رهبر شهیدمون، اونجا موضوع دوباره متفاوت خواهد شد. پس این تبدیل ها به همدیگه باعث میشه که رسانه از نظر مردم تبدیل به یک موجودیت غیر قابل انکار و البته مطمئن و البته امیدبخش و از همه اینها مهمتر در واقع بن موضوعات و مصدر موضوعات میشه.
انشاءالله. خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر داوودی، کارشناس مسائل سیاسی، که وقتتون رو به برنامه صبح و ورزش دادید و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. یا علی و
برای گام های محکم، برای سعودی موفق، برای طی مسیر پیروزی تا قله، تا قله، تا قله، تا قله. کاری از شبکه رادیویی ورزش. در روزگار تردید و تهدید، خورشید برآمد و نقشه خفاش ها را نقش براب کرد. حضور نور باطل و سحر سیاهی ها شد. ملتی ایستاد، نه از سر هیاهو، که از سر هویت، عزت را نفروخت و نام را وا نگذاشت. دسیسه بسیار است، اما شومی نقشه های شیطانی کجا حریف اراده های استوار می شود و این را تاریخ خوب می داند. هر کجا بیگانه طماع قدم گذاشت، امنیت رخت بربست و آرامش گریخت. صلابت و مجاهدت دلاوران ثابت می کند بیگانه پوشالی در این دیار جایی ندارد.
ملت‌های منطقه خلیج فارس که سال‌های متمادی به سکوت و ذلت‌پذیری حاکمان در برابر زورگویان و تجاوزکاران عادت کرده بودند، در 60 روز گذشته جلوه‌های زیبای صلابت، هوشیاری و مجاهدت دلاور مردان نیروهای دریایی ارتش و سپاه را در کنار غیرت و سلحشوری مردم و جوانان خطه جنوب ایران عزیز در نفی سلطه بیگانگان به چشم خود دیدند. امروز به عنایت حضرت حق جل و علا و به برکت خون شهدای مظلوم جنگ تحمیلی سوم، علل خصوص رهبر عظیم الشأن و دوراندیش انقلاب اسلامی، نه فقط در میان افکار عمومی جهان و ملت‌های منطقه، حتی برای سلاطین و حاکمان کشورها نیز ثابت شد که حضور بیگانگان امریکایی و لانه‌گزینی و آشیانه کردن آنها در سرزمین‌های خلیج فارس مهمترین عامل ناامنی در منطقه است و پایگاه‌های پوشالی امریکا تاب و توان تأمین امنیت خود را نیز ندارند، چه رسد به اینکه امیدی به تأمین امنیت وابستگان و امریکا پرستان منطقه توسط امریکا باشد.
لحظه های صبحگاهی همه شما هموطنان خوبم به شادی و طراوت و آرامش و امید باشه. خیلی خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید. اینجا رادیو ورزش و این برنامه صبح و ورزش. خدا قوت میگم به عزیزانی که الان محل کارشون هستن و دوستانی که در منزل هستن. امیدوارم کنار اعضای خانواده لحظه های خوب و خوشی رو سپری بکنید. همراه ما باشید در ادامه برنامه صبح و ورزش، بخش سجیل رو بشنوید.
موشک‌های پدافندی پاتریوت هم داره تمام میشه. ما تو ایران تجربه همه چیز رو
داشتیم. به قول عزیزان حوزه پرورش اندام درست دیگه سوم میشه.
الان همه اینا رو هر سال تو فصل نقل و انتقالات فوتبالمون تجربه می‌کنیم.
سجیل
سلام به شنونده‌های رادیو ورزش، همراهان صبح و ورزش. ما اینجاییم تا یه بار دیگه بر بستر برنامه کاربردی تنگی من آخرین اخبار، اتفاقات و حواشی رو در کنار شما مرور کنیم. یه شخصیت براتون پیدا کردم، شبیه ترین فرد به دونالد ترامپ. الان این سوال میدونم تو ذهنتون به وجود اومد که چرا شبیه ترامپ. ترامپ الان حرف میزنه، 3 ثانیه بعد حرف خودشو نقض میکنه. مورینیو هفته قبل گفته بود که هیچ گفتگویی با رئال مادرید برای بازگشت به برنابئو نداشته. حالا یه رسانه که میخواست اسمش فاش بشه ولی ما فاش نمیکنیم، گفته روز سه‌شنبه مورینیو نه تنها با مدیران رئال مادرید تماس گرفته، بلکه تماسشون تصویری بوده. حالا از اینجا به بعدش جالب میشه. مورینیو گفته من 7 تا شرط دارم، اینجا حرف اول و آخر رو من باید بزنم، غیر از من هیچ کسی حق چشم گفتن به پرز رو نداره. این تازه شرط اولش بود. شرط دوم چیه؟ گفته 7 نفرم با خودم میارم که بچه‌ها به یه نون و نوایی برسن، به جای اشتغال زدائی اشتغال زایی هم کرده باشم. یکی دیگه از شرطایی هم که مهمه کنترله. این روزا کنترل خیلی مهمه. ترامپ که میخواد تنگی هرمز رو کنترل کنه، مورینیو هم گفته کنترل تورهای پیش فصلم دست من باشه. پرز گفته جانم چی گفتین؟ گفته همون کنترل تنگی که دست ترامپه بدین دست من. باتری هم نداشه این کنترل تنگه، عیب نداره، فقط من پیش خانواده‌ام بگم که آقا کنترل دست منه. اینفانتینو گفته بلیت 2 میلیونی بخرید، نوشابه هم میدهم. وقتی پدر مادرها اصرار دارن که دوستای خوبی انتخاب کنید، برای اینه که مثل اینفانتینو نشید. اول از همه که ترامپ برگشت بهش گفت جیانی مرد خوبیه ولی شبیه بادوم زمینیه. الانم که مدل حرف زدن شبیه دونالد ترامپ شده. میگید نه؟ این خبر رو گوش کنید. رئیس فیفا در کنفرانسی در بورلی هیلز گفت باید به بازار نگاه کنیم. باید قیمت‌های مطابق با بازار اعمال کنیم. حالا چه اتفاقی افتاده؟ قیمت‌های 2 میلیون یورویی برای بلیت‌های جام جهانی در دسترس قرار گرفته. ازش پرسیدن گفتن حالا چی باعث شده که این قیمت‌ها اینجوری سر به فلک بکشه؟ گفته تقاضای بسیار زیاد. البته همینجا به دلیل اینکه سرشو اینجوری تکون نداد بگه جنگ علیه ایران قیمت‌ها رو افزایش کرده، باز خوبه. حالا آقای اینفانتینو دقیقاً بهمون میگی چه جوریه؟ جیانی میگه که این به آن معنا نیست که قیمت واقعی این بلیت‌ها 2 میلیون است و به این معنا هم نیست که کسی واقعاً آنها را بخرد. حالا اومدیم و واقعی بود و کسی خرید، تکلیفش چیه؟ اگر کسی برای فینال جام جهانی بلیتی 2 میلیون دلاری بخرد، من هم شخصا برایش هات‌داگ و نوشابه میخرم. یه جوری حرف میزنه آدم حس و حال شبیه حد فاصل 12 شب تا 1 شب میشه. یعنی رفتیم تو فرداها ولی هنوز امروزه و ما نمیدونیم که الان تو فرداییم یا توی امروزیم.
ساعت 12 که شد، ساعتا یه ساعت میاد عقب. یعنی فردا میشه دیروز که الان امروزه.
چی گفتی الان؟ خواهش میکنم یه بار دیگه تکرار کن.
ساعت 12 که شد، ساعتا یه ساعت میاد عقب. یعنی فردا میشه دیروز که الان امروزه.
اما از هر چی بگذریم، خبرهای سیاسی بحثش داغ‌تره. نتانیاهو به بنزاید دلداری داد. خبرگزاری رسمی امارات اعلام کرد که رئیس امارات با نخست وزیر رژیم صهیونیستی تماس تلفنی برقرار کرده و نتانیاهو در این تماس حمایتش رو از تمام اقداماتی که این کشور برای حفظ امنیت و ثبات خود انجام میدهد اعلام کرده است. بالاخره جواب داد. یعنی از 2 روز پیش اینا هی زنگ میزنن مشترک مورد نظر پاسخگو نیست. بعد تازه تماس برقرار شده. این رئیس کشور امارات گفته آقا چرا جواب ما رو ندادی؟ الان حمایت کنین. ما در طول جنگ همش گفتیم امارات شیر خفته است و اینا، که نتانیاهو گفته من صداتون رو ندارم. بریم به سراغ بخش جذاب برنامه کاربردی تنگه من که اونجا قرار نظرات مربوط به شما رو بخونیم. از این جذابتر داریم؟ اولین نظری که برامون نوشته شده از یک کاربر اماراتی است که گفته با دم شتر بازی نکنید. در طول جنگ شیر خفته بودن و قرص خوابم خورده بود شیر خفته، دیگه الانا باید بیدار میشد، ولی ما فهمیدیم که شیر خفته نبوده، ماسک شیر خفته داشته و گویا شتر بوده که قراره با دم شتر بازی نکنیم. یه نظر دیگه هم هست در مورد آخرین وضعیت تنگه پرسیدن که تنگه کماکان تنگه است و کنترلش هم که دست دونالد ترامپه، فقط کنترل باتری نداره و مدیریت آمریکا هم گفته شده که بر بستر برنامه تنگه من قراره انجام بشه. و در پایان یکی از ملوانانی که در تنگه هرمز حضور داره گفته اینجا صف خیلی زیاده و جی پی اس ها هم کار نمی کنه. همونطوری که آقای زرقا می گفتن، شما می تونید از مسیریاب های داخلی استفاده کنید و از حضورتون در تنگه لذت ببرید. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار نگه.
توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه. بریم نقطه سر خط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب من، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون کار تو گل زدنه. ایران من، خدا پای کارته، دل گرفتارته. ایران من، همه ی شهر هوادارته، دست علی یارته. ایران من، ایران من، تو فقط بدون من پاتم، عاشق کبیر و دریاهاتم. بری که عشق و یادم دادی، به خدا که خیلی خاطر خاطر.
ممنونم از همراهی همین شما دوستان خوبم. جا داره در این بخش از برنامه خدا قوت بگیم به دوستانمون در شهرداری تهران که انصافاً دغدغه مندانه توی این روزها کار کردند و رفتار کردند. حالا یه پویش بسیار جذاب هم راه اندازی کردند در شهرداری تهران تحت عنوان معلم محله، که توی این پویش از معلمان عزیز خواستن که داوطلب بشن و برن به هتل‌ها و اماکن اسکان موقتی که برای اسکان آسیب دیدگان در جنگ در تهران حالا براشون در نظر گرفته شده و به دانش آموزانشون کمک‌های تحصیلی رو به شکل رایگان ارائه بدن. این حرکت خیلی خیلی حرکت قشنگیه، واقعا قابل تحسین، تقدیر و ستایشه، که حالا سعی می‌کنیم در روزهای آینده بیشتر در موردش صحبت بکنیم یا حالا با معلمانی که داوطلب شدن برای این پویش ارتباط داشته باشیم. و همین خواستیم که بگیم این رفتارهای قشنگ و این دستکارها چهره شهرمون رو قشنگتر و زیباتر میکنه. درسته که دقایق پایانی برنامه صبح و ورزشه، اما من پیام‌های کوتاه شما رو فراموش نمی‌کنم. تا جایی که حالا فرصت بشه خواهم خوند. ایمان عزیزی همراه برنامه ما هستن از تهران و از معلم عزیزشون حسین مزینانی یاد کردن و نوشتن که الهی هر جا هستن سالم و سلامت باشن. زهرا خانم طالب‌پور هم پیامک ارسال کردن، گفتن که خواستم تشکر بکنم از معلم عزیزم خانم صلحی که خیلی خیلی خوب بودند و مهربان و به من درس‌های مهم زندگی آموختند. احسان خبیری از همدان معلمشون آقای آدینه رو معرفی کردند. تشکر میکنم از ابوالفضل طالبی از آمل که همراه با خانواده شنونده برنامه ما هستند. محمد حسین امیدیان از تبریز گفتن که جا داره تشکر بکنم از معلم خوبم آقای فتحی که نه تنها برای من بلکه برای بقیه همکلاسی ها هم مثل یک پدر مهربان بودن. بابک پورمخبر از تهران هم گفتن که جا داره یادی بکنم از معلم مقطع دبستانم خانم حکیمیان که خیلی چیزهای ارزشمندی به ما آموختند. کوروش مرادی از قزوین هم از معلمشون آقای حسینی در دوران راهنمایی یاد کردند و ازشون تشکر کردند. نوشتن که سلام، یاد معلم شهیدم علی اکبر جلالی قائمی به خیر باشه. این شهید دایی بنده بودن، سال 63 شهید شدن، یادشون گرامی باد. و این شنونده ما هم ابوالقاسم نقی‌زاده هستن از قوچان که پیامک ارسال کردن. و آخرین پیامک هم پیامک نیلوفر خانم آبدینی هست از آبیه، گفتن تشکر صمیمانه از معلم دوران راهنماییم خانم وارسته عزیز. تشکر صمیمانه از همه شما دوستان خوبم که امروز هم همراه برنامه صبح ورزش شبکه رادیویی ورزش بودید. و کلام پایانی مثل همیشه، مردم خدا مراقب ماست، جز خیر ما ندید و نخواست. تا فردا، خدا نگهدارتون.